ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری کره جنوبی توسط دادگاه قانون اساسی برکنار شد. ارتش ترکیه میگوید در یک هفته گذشته 71 تن از کردهای مسلح را در سوریه کشته است. و وزارت خارجه قزاقستان از برنامه برگزاری دور دیگری از مذاکرات آستانه درباره سوریه خبر داد. دادگاه قانون اساسی کره جنوبی روز جمعه پاک گون هی رئیس جمهوری این کشور را در پی استیضاح وی در پارلمان از سمت خود برکنار کرد. به گزارش رویترز استیضاح پاک گون هی در پی افشای پرونده دخالت‌های سیاسی و اقتصادی وی انجام گرفت. وی نخستین رهبر کره جنوبی است که با انتخابات آزاد برگزیده و وادار به استعفا شده است. در طول ماه‌های گذشته تا هزار تن از مردم کره جنوبی در اعتراض به نقش رئیس جمهور در رسوایی مربوط به فساد مالی به خیابان‌ها آمدند. این پرونده فساد مالی پای رئیس شرکت سامسونگ را هم به زندان باز کرده است. قرار است در 60 روز آینده یک انتخابات ریاست جمهوری در کره جنوبی برگزار شود. ارتش ترکیه میگوید در یک هفته گذشته افراد این ارتش و نیروهای مورد حمایت ترکیه در سوریه 71 تن از کردهای مسلح را در سوریه کشته یا به اصطلاح خود خونسا کردند. این عملیات بخشی از فعالیت‌های ارتش ترکیه در سوریه است که در راستای مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش انجام می‌شود. هدف دیگر این عملیات که ماهاست ادامه دارد محدود کردن کردهای مسلح است که ترکیه میگوید تروریست بوده و با کردهای مسلح در خود این کشور در ارتباطند. بنابر اعلام ارتش ترکیه در 7 ماه گذشته و در جریان عملیات این ارتش در سوریه 2647 نفر از افراد داعش و 425 تن از کردهای مسلح سوریه کشته شدند. این بیانیه در حالی روز جمعه منتشر شده که سازمان ملل متحد در همین روز آنکارا را به نقض فاحش حقوق ساکنان مناطق کردنشین ترکیه متهم کرده است. کمیسریای حقوق بشر سازمان ملل از دولت ترکیه خواسته است درباره اتهام کشتار و سایر موارد آزار و اذیت در جنوب شرق این کشور تحقیق کند. و سرانجام این که وزارت خارجه قزاقستان وزارت خارجه قزاقستان با انتشار بیانیه اعلام کرد نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران برای سومین بار به آستانه خواهند رفت تا دور تازه‌ای از مذاکرات صلح سوریه را برگزار کنند. این نشست در روزهای 24 و 25 اسفند در پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. بنابر این بیانیه برای نمایندگان سازمان ملل متحد، آمریکا و اردن هم برای شرکت در این نشست دعوت نامه فرستاده شده است. وزارت خارجه قزاقستان میگوید 3 کشور ضامن در این روند روسیه، ترکیه و ایران منتظر دریافت تایید شرکت هیئت‌های از سوی دولت سوریه و مخالفانش در این نشستند. به گفته مقام‌های روس قرار است در نشست آتی آستانه نقشه‌هایی درباره مواضع داعش و جبهه النصره در سوریه نهایی شود. 2:04 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم و با گزارشی از آمریکا شروع کنیم. روز پنجشنبه در پی امضای دومین فرمان محدودیت‌های مهاجرتی برای اتباع کشورهای مسلمان از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور، شماری از ایالت‌های آمریکا به این فرمان واکنش نشان دادند. این ایالت‌ها می‌گویند فرمان جدید شامل احکامی است که بار قبل با آن مخالفت انجام شده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
بر اساس فرمان جدید، ورود شهروندان ایران، سومالی، سودان، لیبی، سوریه و یمن به مدت 90 روز به طور موقت با محدودیت‌ها و کنترل‌های ویژه و سخت‌تر همراه خواهد بود. برخلاف فرمان اول که در 27 ژانویه 8 بهمن صادر شد، این بار شهروندان عراق از فهرست خارج شدند و همچنین اتباع این 6 کشور که همکنون در خاک آمریکا هستند و ویزای معتبر دارند می توانند همچنان در این کشور حضور داشته باشند. دارندگان اقامت دائم آمریکا یا گرین کارت یا افرادی که پیشتر ویزای آمریکا را گرفته بودند نیز از قانون جدید مستثنا شدند. همچنین در فرمان اجرایی جدید مهلتی 10 روزه برای اجرای آن در نظر گرفته شده است، در حالی که فرمان اولیه از شامگاه روزی که صادر شد به اجرا گذاشته شد. اما علارغم این تغییرات پس از صدور فرمان دوم به نظر میرسد واکنش‌هایی که تاکنون ابراز شده باز هم موافق فرمان نیستند. ایالت هاوایی آمریکا اعلام کرد که این ایالت رسما از فرمان مهاجرتی جدید آقای ترامپ به دادگاه شکایت کرده است. دادستان هاوایی گفته است در ماهیت تغییری رخ نداده و این فرمان به صنعت جهانگردی، اقتصاد و موقعیت مسلمانان این ایالت صدمه میزند. از دیگر ایالت‌ها واشنگتن، اورگان، نیویورک، ماساچوست، مینسوتا اعلام کردند که فرمان جدید همچنان شامل حکم‌هایی است که آنها دفعه قبل با آن مخالف بودند و این بار هم علیه آن اقدام قضایی خواهند کرد. شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید گفت دولت دونالد ترامپ اطمینان دارد این بار در دادگاه پیروز خواهد شد. دولت آمریکا گفته است این فرمان‌ها را در راستای جلوگیری از ورود تروریست‌ها به آن کشور ضروری می‌داند، در صورتی که مخالفان می‌گویند این روش مناسبی برای مبارزه با تروریسم نیست.
اما در همین رابطه و در مورد فرمان اجرایی دونالد ترامپ، تعدادی از ایالت‌های آمریکا به اون واکنش نشون دادن و ازش شکایت کردند. ایالت هاوایی، ایالت مینسوتا، واشنگتن، اورگان، ماساچوست و نیویورک از جمله این ایالت‌ها هستند. در همین رابطه رویا ملکی گفتگوی داشته با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از آمریکا، و درباره چگونگی طرح و روند این اعتراضات از سوی ایالت‌ها به فرمان آقای ترامپ از او پرسیده.
ببینید، این اعتراض‌ها در ادامه مرحله حقوقی اعتراضات قبلی هست که داره انجام میشه. مثلا این بار ایالت هاوایی شروع کننده بود، یعنی قبل از روزی که اجرا بشه، با توجه به اینکه سخنگوی کاخ سفید گفته بود که این حکم اجرایی جدید ادامه و تکرار حکم اجرایی قبلی هست، بلافاصله این شکایت رو طرح کردن و یک پرونده جدید قضایی علیه این حکم جدید ترامپ باز کردن. و در ادامه هم خب ایالت‌های نیویورک، ایالت واشنگتن، اینها هم به صحنه اومدن و ماجرا به این نحو شروع شده و احتمال هم ادامه پیدا میکنه، اگرچه هنوز با قطعیت نمیشه گفت که میتونه دوباره این حکم رو به مانند حکم اول با موفقیت اون رو ابطال بکنن، اما کاملا محتمل هست این اتفاقی رخ بده. و پایه اصلی ماجرا هم این هستش که بر طبق نظر کارشناسان اداره امنیت داخلی آمریکا، هیچ کدوم از اتباع این 6 کشور که البته قبلا 7 کشور بودن کهشون حذف شده، اینها اون پرونده‌ای رو ندارن که بشه نفس شهروند بودن یا تبعه این کشورها بودن رو معادل تهدید تروریستی علیه آمریکا دونست. به نظر میرسه که این پایه اصلی اعتراضات باشه و تلاش‌های حقوقی برای ابطال این حکم.
فکر می‌کنین این تلاش‌های حقوقی نتیجه هم خواهد داشت؟
بله، من فکر میکنم محتمل هست، البته با قطعیت نمیشه گفت، ولی چون کماکان پایه اصلی این حکم بر مبنای نجات پرستی هست حفظ شده و برخورد مطلق گرایانه صورت گرفته و قاعده تنبیه جمعی به کار رفته برای معدود حالا مواردی که به این برخی از حالا افرادی که مرتبط بودن با مردم این کشورها استناد داده میشه که اونها برای بخش اصلا وجود نداره و برای بخش دیگه از کشورها خیلی محدود هست، نمیتونه به لحاظ منطقی، حقوقی و عادلانه تطبیق داشته باشه با محرومیتی که در این حکم به صورت مطلق اعمال شده.
البته تا حالا کسی اتهام نژاد پرستی به این فرمان نزده، اما فکر میکنید که دونالد ترامپ و هوادارانش در برابر این مخالفت ها و اعتراض ها چه واکنشی نشون خواهند داد؟
البته این توضیح رو بدم، خب چرا در سطح سیاسی و اجتماعی بحث نژاد پرستی مطرح شده، ولی خب در سطح پیگرد های حقوقی بله، اونها صرفا مغایرت با قانون اساسی آمریکا و قوانین بالادستی آمریکا رو طرح کردن، ولی بنمایه اصلی این حکم به نظر من و حاوی مضامین نجات پرستانه هست. کماکان کاخ سفید و مشاوران نزدیک دونالد ترامپ روی قضیه مانور میدن که اونها بر اساس ارزیابی هایی که در دولت قبل آمریکا بوده و بر رو همین قضیه مانو خواهند داد و پشت سر مبارزه با تروریسم پنهان میشن، ولی ادله که تا الان گفتن به لحاظ حقوقی موجه و مسموع نبوده.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، در مورد شکایت تعدادی از ایالت‌های آمریکا از فرمان تازه مهاجرتی دونالد ترامپ. نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، که کاریست از آرش حسنی. آرش در برنامه امروزش به زندگی و کارنامه سیاسی حسن صادقی خرمدشتی میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دهه 60 خورشیدی، در حالی که 17 سال بیشتر نداشت، به اتهام هواداری و ارتباط با گروه‌های سیاسی مخالف با نظام بازداشت، محاکمه و زندانی شد. حسن صادقی خرمدشتی پس از تحمل 7 سال حبس در زندان اوین توانست آزاد شود. اما ارتباط او و خانواده‌اش با سازمان مجاهدین خلق در تمام سالهای پس از آزادی او از زندان نیز بر زندگیش سایه انداخته بود. همسر حسن صادقی خرمدشتی، فاطمه مسنا، نیز از هواداران سازمان مجاهدین خلق بود که 3 سال از دوران نوجوانی خود را همراه با مادر و خواهرانش در زندان اوین گذرانده بود. از خانواده آنان چند نفری از نزدیکانشان با همین اتهامات و ارتباطات اعدام شده بودند. حسن صادقی خرمدشتی در بهمن ماه سال 91 در حالی که تلاش می‌کرد تا برای پدرش مراسم ترحیمی برگزار کند بازداشت شد. پدر او از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود که در اردوگاه اشرف در کشور عراق به سر می‌برد و همانجا به دلیل ابتلا به بیماری سرطان درگذشته بود. ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منزل مسکونی آقای خرمدشتی او را همراه با همسر و پسرش با خود بردند. پسر خانواده پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد می شود، اما حسن صادقی خرمدشتی و همسرش فاطمه مسنا همچنان در بازداشت باقی می مانند. 1 سال بعد در بهمن ماه سال 92 با تکمیل پرونده اتهاماتی این زوج زندانی و با تعیین وثیقه این دو تن توانستند موقتاً آزاد شوند. در این دوره 1 ساله حسن صادقی خرمدشتی در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین نگهداری می شد. پرونده اتهامات حسن صادقی خرمدشتی و فاطمه مسنا در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی با عناوین اتهاماتی اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های معاند نظام بررسی شد و قاضی احمدزاده در نهایت هر کدام از آنان را به تحمل 15 سال حبس محکوم کرد. در پاییز سال 94 حسن صادقی خرمدشتی برای گذراندن دوره محکومیت صادره بازداشت و روانه زندان شد. او پس از مدتی از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال داده شد. حسن صادقی که از ناراحتی چشمی رنج می برد، در آبان ماه سال 95 با نوشتن نامه‌ای سرگشاده از داخل زندان برای خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از تأخیر در درمان بیماری چشم راستش نوشت و تأکید کرد که این ناراحتی چشمی به نوشته او حاصل شکنجه‌های دوره بازجویی در زندان اوین است. او در این نامه به لغو 2 نوبت جراحی چشمش اشاره کرد که به دلیل امتناع او از پوشیدن لباس زندان و بستن دستبند و پابند برای اعزام به بیمارستان اتفاق افتاده بود. از زمانی که این زن و شوهر زندانی شده اند، 2 فرزند نوجوانشان با مادر بزرگشان زندگی می کنند. برخی وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر وضعیت چشم این زندانی سیاسی و عقیدتی را وخیم توصیف کرده و از جمله این وبسایت‌ها وبسایت هرانا حتی از احتمال نابینا شدن آقای صادقی خبر داده است. این وبسایت همچنین در پاییز سال 95 از احتمال مصادره شدن منزل مسکونی این زوج زندانی سیاسی و عقیدتی خبر داد. حسن صادقی خرمدشتی دوره حبس خود را در سالن 12 زندان رجای شهر کرج سپری می‌کند.
صدای
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.